مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم از مبحث هنر و حماسه شش، انگیزه در هنر و حماسه، تهران، دانشگاه هنر، محرم 89.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحی به ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم برای اینکه انسان توانایی و قدرت تغییر خودش رو پیدا بکنه، واقعا با لذت خودش رو به تکامل برسانه و مقاومت جانانه و صمیمانه ای در مقابل فشارها داشته باشه و بعد کم کم به سوی عاشقی قدم برداره و با محبت حرکت بکنه، اینه که انسان نگاهش رو به واقعیت‌های کلیدی عالم درست بکنه. یک سلسله واقعیت‌ها پیرامون ما رو گرفتن که 2000 ارزش نگاه کردن رو ندارن. اونا رو 1000 مرتبه خیره خیره نگاه می‌کنیم، ولی بعضی از واقعیت‌ها فوق‌العاده واقعیت‌های کلیدی‌ان. علل قاعده آدم اونا رو نگاه بکنه، هیچ وقت نمیتونه اونا رو از مد نظر دور بداره. اون واقعیت‌های کلیدی، همینا آدمو درست می‌کنن. خدا ببینید چجوری طراحی کرده. ما رو گذاشته توی قفس مخصوصی، جز با یه نردبون نمیتونی ازش بالا بیای، جز با یه شیوه نمیتونی نفس بکشی تو این قفس. بعد میگه اگر بالا بیای از این قفس، اگر نفس بکشی، من بهت جایزه میدم. شما باید قبل از اینکه به سمت خدا حرکت کنی برسی به اینکه چاره ای نداری جز اینکه به سمت خدا حرکت کنی. باید به این برسی، ولی هر یه قدم این که برداری دو قرط و نیمت باقیه. مامانت باید اسپند دود کنه، همه باید قالی قرمز برات پهن کنن. چی شده؟ شازده به سمت خدا رفتن. آه، باید به این برسی که نمیشه بیدین زندگی کرد. لا یمکن الفرار من حکومتک، و الا دینداری کنی دینداریت فاسده و دینداری نمی کنی. چجوری آدم به اینجا میرسه که راه دیگه‌ای برای نفس کشیدن نیست؟ آگاهی از واقعیت‌ها. یکی از اون واقعیت‌ها رو به شما میگم که درباره نیته، که درباره سر آدمیه. ولی دو تا حرف قبلش بزنم. یکی سوالی که شما دارید الان بلوتوث می‌کنید به مغز بنده، که آقا این که عشق بازی نمیشه، که این که زیبا نیست، این که جذاب نیست، این که جالب نیست، من وقتی ببینم مجبورم به دینداری کردن، خوشگل نیست، باشکوه نیست. ما میخواستیم در راه خدا یک چیزی که داریم بدهیم، بگوییم خدا ما این را خود لازم داشتیم، اما دیدیم شما بهترید، در راه تو خرج کردیم، ای خدا اینه. ما می‌خواستیم خودمون رو لوس کنیم برای خدا، ما می‌خواستیم اوج بالا نه عشق بازی کنیم، بگیم بله بالاخره ما هم یک جان ناقابلی داشتیم، هدیه دادیم. اینجوری شما دینداری رو بیمزه کردی، گفتی مجبوریه. رحم کن آقا، چی طرف زدنه؟ چهار تا جوون نشستن بعدشون میاد آقا، چی طرف زدنه؟ نکنه شما میخوایی بگی شهیدی که در راه خدا جان داده است؟ خب اگر جان نداده بود میمردم اون روز، بهتر بود جون بده. خب بله، من خب همینو بگم، من همینطوره. جهاد فی سبیل الله و شهادت مرگ آدم رو جلو نمیندازه. یعنی این شهدای تو جبهه ها، آجی خب نگو اینا رو، خوب نیست از نظر تبلیغاتی. الان باید چقدر شهدا تقدیر کرد؟ شما داری اصلا خراب کنی همشو. الان شما این شهدا شهید نشد تصدف کرده بود. اتفاقا گفتی، یاد یه داستانی افتادم، مامانش تو شهر نجف آباد هر روز نذری میداد به تعداد همه ائمه معصومین، 5 تن رو که چندین بار بعد همه ائمه و معصومین، همه امامزاده های محترمی که میشناخت و نمیشناخت نذری داد تا 2 سال سربازی پسرش تموم شد. گفت این پسر من سالم برگرده، این من تو جنگ یادمه. بعد پسرش برگشت، یه 2 چرخه براش گرفتن، رفت سر کار عموش. بعد گفتن که دیگه مقدمات ازدواج هم فراهم میکنیم، سربازش تو جبهه بود. گفتی آدم افتاد. بعد هیچی، هفته دومی بود که داشت میرفت سر کار با 2 چرخه، خیلی نمکی خورد زمین، بعد ضربه مغزی شد مرد. مامانش زجه میزد تو قبرستون، کاش من خاک بر سر دعا نکرده بودم تو شهید نشی، آقا شهید شده بودی، به بهشت خدا راه پیدا کرده بودی. بدبختی گرفته بود منو مگه؟ یه هفته بعد اضافه میدادن حداقل به یه دلیلی و هر چی شده. اتفاقا گفتی جالب بود، من یاد این مسئله افتادم. ولی خیلی ناراحت بودی. از چی ناراحت بودی؟ گفتی این شهید نمیشد تصادف میگه خودم ناراحت میشه، این چه طرز حرف زدنه؟ پس چی بگم عزیزم؟ چی بگم؟ بگو این شهدا میتوانستن اتفاقا 200 سال زندگی کنن، میتوانستن 10 ها بار ازدواج کنن، ولی همه گفتن خدا با این که تویی، با این که میتوانیم، اما چون تویی ما در راه تو وای، ما میگفتیم وای چه کاری کردم. ببین الکی برای خودت خیال بافی نکن، کارتونی فکر نکن. ببین بیا درست با هم بریم، نوبت عاشقی هم میرسه، نوبت حماسه هم میرسه، ولی واقع بین باش. چه فایده ای داره تو ارزش دین و الکی ببری بالا؟ دینداری اجباری نیست، می توانی دینداری نکنی، اگر آمدی پس معلوم می شود خیلی آقایی، خیلی اوج است دینداری. ارزش دین و الکی بردی بالا، هیچ وقت هم اقدام نمی کنی، میگی آقا خیلی بالا. موقع که اقدام خودت میرسه، از شاعرانه بودن که در میای بیرون، نوبت اقدام خودت که میرسه میگه چی؟ ما که نمیتوانیم اینقدر خوب باشیم، تنبلی میکنی. چه فایده داره تو دینو اینقدر ارزش میدی، اینقدر ارزش میدی که دیگه هیچ وقت همت نمیکنی بری برش داری؟ چه فایده داره تو خودتو در مقام دینداری اینقدر آزاد میبینی که بعد دیگه اینقدر آزاد میبینی که دیگه شروع میکنی سوء استفاده کردن از آزادی، هیچ وقت فرصت نمیکنی از این آزادی خلاص بشی. نه آقا عزیز من، ببین من دارم بهت میگم، حضرت امام اولا فرمود، حالا اینا رو شاید شما در جریان نباشی، اونجور داری من سوال میکنی دارم ناراحت میشی، بعد اینا تو اگه دین رو درست نمیشستی چنقدر علاقمند به شهدا شدی؟ چی شده علاقمند به قصه دین و باشکوه میخوری؟ یک کمی شاعرانه صحبت نکن، ببین با هم به چه نتیجه میرسیم. زمان جنگ که ما همه شهید لازم داشته بودیم، یکی هستی بلند شد گفتش که نمیدونم کی بوده که شهید ایثار میکند جان خود را به خدا، یه ایثاری شنیده بوده، یه شهیدی هم شنیده بود، گفتیم بذاریم کنار هم دیگه بهتر میشه خدا و اینا. امام تو سخنرانی رسمیش برگشت فرمود نگویید شهید ایثار میکند به خدا، شهید ایثار نمیکند، جان مال خداست، به خود خدا برگردانده است. ایثار یعنی تو مال خودت بوده گذشتی گفتی ببین نداره مال تو، چه حرفی میزنی؟ شهید ایثار نمیکنه، مال خداست، امانت برمیگردونه. این اولندش. ثانیندش درباره شهدا که گفتم اونم سخن امیرالمومنینه، فرمود جهاد و شهادت مرگ و نزدیک نمیکنه، فرار از جهاد و شهادت مرگ و تاخیر نمیندازه. اینم ثانیان الان کربلا است، مثل این که ببخشید اون 8000 نفری که به دست حسین و ابوالفضل العباس به قتل رسیدن و به جهنم رفتن، اگه اینور بودن شهید راه خدا می شدن، اونا که بدبخت ها تو پروندهشون نوشته بود. اون 72 نفر هم که 72 نفر نیستن، 100 خورده ای هستن، 178 نفر هستن، آمار مختلفه ولی 100 بالاست. اونا هم اگه این طرف نبودن اونور نفله می شدن یا تصادف می کردن، می رفتن زیر تریلی، تریلی خدا گیر می آورد اونجا ببرن اینا رو زیر تریلی. جدیست رو نگاه کن، اونم که من میگم جبره، یه جبر خوشگلیه که باید ببینیش. امیرالمومنین در اوج عشق وازیش با خدا در اول دعای کمیل صدا میزنه لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونستم در برم، اومدم نمیتونستم در برم. اگه ارزش نداره اومدنم نداره، خب خدا چیکار کنه؟ خودم هم قبول دارم. از اینجا شروع میکنه. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه خدای من تو رو صدا میزنم، بعد میفرماد ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، حمد اون خدایی که صداش میزنم جوابم میده، اگر کس دیگر رو صدا میزدم خب جوابم رو نمیده، خب من چاره ای نداشتم جز اینکه خدا رو صدا بزنم. اول خودتو به تکم حسابی یا پایین ببینیم چه خبره، اوضاع عالم چه خبره. بچه ها این جبر و ملس بچشید، عالیتون میکنه. ببین جبر اینه، جبره، جبر 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 نیستا، جبره یه نوع جبر ویژه‌ایه، جبر معنویه. ببین مبارزه با نفس نکنی، نمیکنی مبارزه با نفس، هر چی دلت میخواد میگی، ولی تو مبارزه با نفس خواهی کرد، بدترش هم خواهی کرد. بهتر بود به نفع خودت بود اینجا مبارزه با نفس بکنی. سهمیت تو مبارزه با نفس چقدره تو دنیا؟ 100 واحد. این 100 واحد رو اگه به خاطر مبارزه با، اگه به خاطر خدا مبارزه با نفس نکنی، بگی راحت باشم ولم کن راحت باشم، 10 برابرش تو همین دنیا مبارزه با نفس میکنی، بعدش هم میری جهنم. ما دیگه رو دروس نداریم که پسرخاله شدیم دیگه، با هم یه تعارف نداریم، مثلا تحویل گرفتن این حرفا دیگه تو کارمون نیست، راحت صحبتون میکنه، بعدش میری جهنم. یعنی مبارزه با نفس رو میکنی ها، وقتی که دستور میده مبارزه با نفس کن، مبارزه با نفس نمیکنی، میکنی ولی بعدش هم میری جهنم. میگه آقا جلوی این خوشی تو بگیر، نمیگیری؟ میخوای بری یللی تللی؟ برو عزیزم، میری یللی تللی، تو یللی تللی در عوارض یللی تللی مجبوری جلوی 10 برابر خوشی تو بگیری. ببین منو مغر نیار دیگه کفر بگم بهت. میگه ببین دوست پسر دختر بازی نکن. میگه من خوشم میاد، میگه از این خوشایند بگذر، ضرر داره یه جاهایی برات. حالا مثلا، حالا نمیدونم که ما دیگه همه عالمو ول کنیم مشکلمون این باشه، من مثل بعضیا نیستیم که افتاده بود دنبال این که کسی با کسی ارتباط نداشته باشه و علی ابن ابی طالب به اینا رد دست اینا در می آورد، نه چه خبره، این که نه اعدام نیستش که، این که حد نداره که، این اینجوری شده، اون که اشتباه شده، اون که اینجوری. ولی حالا داریم صحبت میکنیم، اونایی که تمام هستیشون رو ریختن تو این ظرف عقده بازی در میارن اونا رو داریم میگیم. ببین خوشی نمیکنی، از هم میخوای خوشی کنی، جلو خوشی تو نمیگیری، میری تو همون بستر، یکی گیرت میفته، هزار تا ناخوشی بهت میده، از دل دماغت هم میکشه بیرون. این جبر عالمه. مبارزه با نفس کنی 2000 هنر نکردی، مبارزه با نفس نکنی. خیلی جلسه محترمانه است و الله میگفتم خیلی غلط کردی و الله حرفای از این قبل. این جبر رو باور کن. دزده دزدی میکنه، میگه من اگه دزدی نکردم الان گرسنگی مرده بودم. شما چون دزد نیستید هیچ کنیم الحمدلله، من راحت میتونم اونو فحش بدم. بدبخت، دزدی نکرده بودی حلالش دو برابرش میرفت تو حلقومت. این جبر رو باور نمیکنه دزدی میکنه. آقا اون شکوه دین چی میشه اگه جبر باشه؟ ببین صداش بهتر شد. قبلا دید چه صداش کلوف بود سوال میکرد؟ دیدید شما؟ شکوه دین چه میشود؟ شهدا او رفته بود بنیاد شهید، اصلا مسئول فرنگی شده بود. بیا پایین با هم بریم. حالا پس اون شکوه دین چی میشه؟ بهتر شد، یک کمی صدات بهتر شد، یک کمی دیگه موتورتو بیارم پایین، اصلا دیگه سوال نمی کنی، خود میفهمی چی میشه. عزیز من، شکوه به چیه؟ به عاشقی. این صدات قشنگتر شد. من چیز میخواد سوال کنه اینجوری میپرسه. بعضی آداب سوال کردن بلد نیستن. میخواد سوال کنه اعتراض میکنه. آقا چه خبره؟ آقا این سواله، بگو آقا چه خبره؟ شب عاشوراست، به یاد لبخنده های یاران حسین من اون لطیفه رو به شما بگم، چون خیلی امشب بگو بخند کردن تو چادر. شیره هی از این اون پرسید رئیس جنگل کیه؟ بهش میگفتن تویی. رسید به فیله، گفت رئیس جنگل که این با خورتون بلندش کرد زد زمین. گفت خب نمیدونی بگو دیگه، چرا میزنی؟ من یه پرس، تو اینو پرسیدی؟ چرا اونجوری میپرسی؟ نگذارید جهالت هامون تبدیل بشه به اعتراض. الهی دورتون بگردم، الهی فداتون بشم. هیچ وقت نذارید نادانی ها تبدیل به اعتراض بشه، تبدیل به نوچ هم نشه. اینجا تبدیل به نوچ هم نشه، سیاه میشی، روحت سیاه میشه، دیگه آی بهجت نمیشی. خدا عمدن یه چیزایی رو از دین نمیذاره ما بفهمیم، ببینه توازنمون چه شکلیه. خب من نمیفهمم اینا. پس چیز چی میشه؟ شکوه دین چی میشه؟ این چه نظراتی داره؟ شکوه دین چی میشه چیه؟ درست صحبت کن. بگو اون شکوه دین چی میشه؟ نه اینکه به من احترام بذاریم. از دین اینجوری میخوای سوال کنی؟ اصلا سوال نکن. چی میگفتیم؟ شکوه دین چی میشه؟ شکوه دین به چیه؟ بگو با درسته، به عاشقیه. آفرین. خب تو باید عاشق بشی تا بعد شکوه بیاد. برای اینکه عاشق بشی دور اول باید از انانیت خالی بشی، و آدم فقط در جبر از انانیت خالی میشه. در جبر از انانیت خالی میشه، بعد ظرفیت پیدا میکنه عاشق بشه. همه میخوان قوره نشده مویز بشن، همه از دم، همه ما دوست داریم قوره نشده مویز بشیم. قبول دارن آقایون؟ شل میگن بله. میدونم قبول داریم، رود نمیشه با صدای بلند بگیم. همه ما اینجوری هستیم. شما که خوب خوبشی وای به حال من. من چی کار میکنم؟ خیلی توقعم بالاتر از این حرف هست. جبر رو قبول کن، از کتوکول بیفتی، بیمن شو، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. میبینید که تو بحث نیت و اخلاصیم دیگه. دوستان رد بحثو دارن؟ خب تو خود از میان برخیز، تو خود حجاب خودی از میان برخیز با جبر. آدم که شدیم میایم صحبت میکنیم. یاد یه داستانی افتادم در مدینه منوره. مشتی این داستان، سران مسیحیان نجران اومدن گفتن ما میخواییم با پیغمبر مذاکره کنیم. نقششون چی بود؟ نقششون این بود برن مذاکره کنن، گفتگو کنن بیان بیرون میگن ما قانع نشدیم، که بعد مریداشون رو به قابم ببرن. مریداشون فشار آوردن، افکار عمومی فشار آورده بود، خب میریم مناظره. مناظره هم دیگه اصلا هرکی دیگه، بعد هم میاد بیرون میگه من قانع نشدم. مردم هم چی میفهمن که چی شد، چه مرگش بود قانع نشد. بعد اومدن لباسهای فاخر ویژه خودشون رو پوشیدن، اجازه بگیرن، پیغمبر اجازه نمیده. یه روز، دو روز، سه روز، صبح، شب، عصر، ظهر، گفتن آقا چرا اجازه نمیده؟ ما اومدیم مذاکره، موافقت کلی شده بوده. به این گفتن، گفت نمیدونم. به اون گفتن، گفت نمیدونم. به اون کی گفتن؟ گفتم ببین اگه میخوای ببینی پیغمبر چرا این کارا رو میکنه، یه نفر میدونه، اونم امیرالمومنین علی بن ابی طالب. اون باید بپرسه. اونم پیش علی بن ابی طالب. انا مدینه الام و علی بابها. گفتن سه روز ما اومدیم برام بوده مذاکره، پیغام پسخواه مرتب شده. آقا فرمودن که میدونید چرا پیغمبر راتون نمیده؟ گفتن نه. فرمود این لباسا چیه پوشیدین؟ لباسای فاخر ویژه سلطنتی خودشونو پوشیده بودن که خودشونو خدای بقیه کرده بودن، یه لباسای ویژه‌ای بوده. گفتن خب باید چشه؟ فرمود پیغمبر ما خاکیه، شما هم عادی بشید، معمولی بشید، پیغمبر میپذیره. پیغمبر لباسایی که بوی تکبر بده تن کسی باشه اصلا نمیپذیره. میخوام 100 سال سیه ایمان نیاریم. گفتن لباسمونو عوض کنیم. حله؟ حله. لباسشونو عوض کردن، بفرمایید خدمت پیغمبر. نشستن مذاکره کردن که بعد میدونید دیگه داستانش چی میشه. اومدن بلندشن بیان بیرون. یه دفعه رسول خدا داد زد که خب قانع نشدید. گفتن نه قانع نشدیم. فرمود مباهله میکنیم، شما میگید برحقید، منو نفرین کنید، من میگم برحقم، شما رو نفرین میکنیم. من عزیزترین کسانم رو میارم، شما هم عزیزترین کسا. اونجا در جا بلا نازل میشه، یه گروهمون نابود میشیم. گفتن قبوله، ولی گیر کرده بودن، گفتن قبوله. بقیه داستانش ربطی به بحثمون نداره، فقط برای خوشگلی میگم. اومدن سرانشون دور هم جمع شدن، چیکار کنیم فردا بریم؟ این واقعا راست بگی که ما نابودیم، ما که خودمون میدونیم دروغ میگیم. این چیه؟ یه نفرشون پیرتر از بقیه بود، گفت ببینید بنا شده با عزیزانمون بریم، اون با کی میاد؟ اگه با اصحابش اومد میریم، چون خالی میبنده. اگه با خانواده عزیز دلبندش اومد، معلوم راست میگه. نگهبان گذاشتن، پیامبر سر موعد رسید. نگهبان دوان دوان برگشت، گفت میدونی چجوری اومده؟ دست یه بچهش رو به نام حسن دستش گرفته، یه کوچولو داره به نام حسین بغلش گرفته، یه دختر داره به نام فاطمه کنارش داره راه میره، یه داماد داره مثل جان به نام علی دنبالشه. گفتن آقا نریم، وضع خرابه. آقا راست میگه، این با این هیئت که اومده تو میدون، هر کیو نفرین کنه نابود میشه. آقا تسلیم، داستان مباهله است. مسیحیان نجران نیستن که فقط لباس متکبرانه بپوشن پیغمبر راه نمیده. تو هم اول باید از کتوکول بیفتی و این راهش جبره. ببین من آخرشو بهت گفتم که یه موقع اگر مردم تا فردا شب هیچ اتفاقی نیفته، بگم خیالم راحت. تا فردا شب خیلی راه طولانیه. جبر چیه؟ عقلت بهت بگه راه فرار نداری، تو یه ذره روزی تو نمیتونی اضافه کنی، ریا نکن. تو یه ذره آبرو برای خودت نمیتونی کسب کنی، بیخیال، بیخیال باش، راحت باش عزیزم. عجیبا میگیم ول کن، ول نمیکنه. برای چی گرفتی؟ تو مجبوری به اخلاص. جبرو بپذیر. وقت دلت نرم میشه، نرم، ادامه بده همینجوری، نرم نرم. هر کار خوبی کردی بهت گفتم بابا ایول داره، تو خیلی کار تو، بابا من غلط دیگه نمیتونستم بکنم، بابا پولتو دزدیدن، عجب صبر میکنی، مال من نبوده، ولی من کنترل کردم. آقا اینجوری شد اونجوری شد، اصلا تمام فضائل برای شما ردیف میشه. حالا شدی نرم، آماده، خب بوی عطر گل یار رو بشنوی مست میشی. لطیف که شدی کم کم عاشق میشی. میگی این بوی مست کننده از کجاست؟ شروع میشی. ما رفته بودیم یه بار حرم امام رضا علیه السلام با این بچه هامون، اون زمان یه مقدار راحت تر بودیم. بعد هیچی، بچه گفت من این مهر رو بذارم اینجا بین صحنه گوهرشاد و اون صحنه بغلش جمهوری اسلامی نیست چیه. گفتم بذار. رفت دختر بچه بگذاره بیاد، ما همجوری وایسته بودیم دو سه قدم رفتیم بچه نیست. خدای ایشون کجا رفتن؟ بگرد بگرد، آقا بچه نیست. اضطراب وجودمون رو گرفته، هی به ما میگن برید گم شدگان، میگن بابا دقیقاً اون طرف حرمه، کی حالشو داشته بچه رو بلند کرده دویده رفته گم شدگان. واقعا اصلا نمیشد فرض کرد. آقا حالا نه نتیجه نگرفتیم، یه ساعت هی گشتیم، خدای این بچه آب شد رفت تو زمین، حتی احتمال دزدیده شدنشو دادیم. اینجوری گم شدن ما نداشتیم. هیچی آقا درد سرتون ندم. آخر سر رفتیم گم شدگان، دیدیم که بچه نشسته یه ظرف غذای حضرتی هم جلوش گذاشتن، میگه من نمیخورم تا بابام بیاد. آش رو با جاش برداشتیم آوردیم کنار حیات حرم، نشستیم اون برنجا رو دونه ای میخوردیم. تازه من یادم افتاد تو راه میگفتم امام رضا یه هدیه همجوری تو هوا نطلبیده به ما برسون، ما که ایمانمون قوی نیست ببینیم شما ما رو دیدی. بعد آقا این قضا شده بود هدیه حضرت، چه کیفی میکردیم. یه دفعه من خاک بر سر عقلم کار کرد، به خودم گفتم بی مروت نامرد، بقیه قضاهایی که میخوریم مگه کار حضرت نیست که به تو میده؟ تو مگه هر روز سر سفره ولی نعمتت مهدی فاطمه نمی نشینی؟ تا تو میخوای بری مردم رو معرفت دعوت کنی؟ خیلی رو کم کنی بود. چه ربطی داشت به بحث ما؟ چی ربطی پیدا میکنه؟ شما تحمل بکن خودتو تو این جبر ببین. اصلا نمیشه گناه کرد، نمیشه ثواب نکرد، نمیشه بی صبری کرد، اصلا نمیشه. فقط دست و پای الکی زدی، از خط خدا بری بیرون نمیشه اسمتو چی گذاشت، معلوم نیست اسمتو باید چی گذاشت. بنده اعتقادم اینه درباره جهنم و بهشت که جهنم و بهشت باطن کائناتن، به همین دلیلم تو میدونی الان هستن بهشت و جهنم الان خلق شدن. بعد جهنم این نیست که یک کسی تصمیم بگیره کنار جهنم کوره آتشو دستشون بگیرن آقا بزن به این بزنه بهش بسوزوندش. جهنم و بهشت ما ساخته شده دست ماست، این هم روایات ماست. جهان از ما، عالم هستی از ما نفرت پیدا میکنه، ما رو آتیش میزنه. جهان هوشیاره، نیازی نیست کسی کاری بکنه. یسبح له ما فی السماوات و الارض، اینا از تو حالشون به هم میخوره، تا نسوزونندت پاکت نکنن از جهنم پرتت نمیکنن بیرون. خدا تو این دنیا بهشون اجازه نداده اون دنیا بریم، همه حقایق رو میشه، این اتفاق میفته. وقت همین الان کسی بد عمل بکنه جهان ازش بیزار میشه. همین الان کسی خوب باشه ها، جهان عاشقشه، جهان میمیره براش. محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای منو جز به کسانی قرار بده زمین و آسمان بهش عشق میورزن. گفتم با یه آدم حسابی، یادم یه بار سالی اینجا گفتم اینو، با یه آدم حسابی رفتیم کنار دریا، این آب دریا میومد میخورد به پاش، میگو خواهش میکنم. گفتم چیه؟ ببین اینا اومدن های پابوسی ما. انسان اشرف مخلوقات دیگه، تعریف هم نمیکرد از خودش، ولی اینجور اشرف مخلوقات، این عشقش بینه که ما بیایم کنار دریا. ببین چیکار میکنه، یه دل پای کفش ما رو میشوره، نگاه کن. گفتم آقا خب وقتی تو نیستی هم اینا میان. خب گفتش که اون موقع هم هم میان ببینم من نیستم، نگاه کن. صفا رو عشق میکنی، نگاه رو عشق میکنی، مست نمیشی؟ محبوبتن فی ارضک و سمائک، باد میاد به درختان میوزه میگه به من دارن سلام میدن، همه تون سلام سلام، اینا درختان اینجا میگه. از الان تو بهش زندگی میکنه آدم خوب، این حس رو از کائنات پیدا میکنه. معتبرترین روایات ما زیارت امین الله، محبوبتن فی ارضک و سمائک. مؤمنا هر موقع شب میشه تهران نه، چون تهران ستاره نداره، آسمان های شهرهایی که ستاره داره، وقتی شب میشه میگه من یه سر برم زیر آسمون، این ستاره ها بدبخت همجوری میشستن دارن بالا نگاه میکنن، میاد یه نگاه میکنه آخه چطوری شما خوبی؟ ما حرکت میکنه میگه نگاه کن این ماه داره میگه دورت بگردن، دورت بگردن. به قرآن قسم من به شما لطیفه نمیگم، دارم ترجمه میکنم به کلام عارفانه ائمه معصومین در زیارت معتبر امین الله رو. چجور تو عاشق بشی عالم به تو معشوق نشه، چجور تو دوست داری حس کنی عشق خودتو، عشق عالمو به خودت نمیخواد حس، نمیشه حس بکنی، حس خواهی کرد. بعد اون وقت دیگه دق میکنی اگه چیزی فدای معشوقت نکنی، دق میکنی. ابراهیم خلیل الرحمن اومد پسرشو یه لحظه فکر کرد آره دیگه شده دیگه، شانسش افتاده تو حماسه، پسرشو قربانی بکنه برای خدا. خدا فرمود بس ابراهیم، قبولت کردم، نیتت قبول شد، پاشو برو. گریه کرد، نشست گریه کرد، پسرش گفت تو برو مامانت دق کرد، برو پیش مامانه. بعد خودش نشست گریه کرد، خدا فرمود چه گریه میکنی ابراهیم؟ خب آقا عاشقی که در راه معشوقش قربانی نده حقا داره دلش بگیره. و خدا گفت واقعا خیلی دوست داری قربانی بدی؟ خب خدا تو که میدونی بنده خودتو وقتی عاشق خودت بیافرینی ابراهیم خلیل الرحمن، خلیل معناش از رفیق قشنگتره، خیلی دوست داری برا من قربانی کنی؟ خب معلومه دوست داشتم، دوستم دارم. آروم نمیگیره کسی تو رو دوست داشته باشه تا برات پر نزنه، تا برات عزیزترین کسشو نده. پ- پرده رو از جلوی چشم ابراهیم کنار زد، گفت ببین چی میبینی ابراهیم. یه پسری رو دید، ناز ناز ناز. گفت خدا این کیه یه دفعی توی یه لحظه دل منو برده؟ فرمود این یکی از نوادگان توست، اسمش حسینه. دنبال حسینش تو عالم معنا رفت تا گودی قتلگاه، دیگه تا آخر عمرش برای حسین گریه میکرد. گفت این قربانی رو ازت قبول میکنم. سیرمون رو رها نکنیم، اول جبر رو بپذیر. جبر رو که بپذیرفتی، یه قده، خیلی عذرخواهی میکنم من این کلمات رو استفاده میکنم، کثیفی از روح در میاد به نام انانیت، میفته بیرون. بعد بی من که شدی خوب میشی، بی عجب راحت مخلص میشی، بعد عاشق میشی، بعد دوست داری یه حماسه ای تو عالم به پا کنی، بعد تازه آغاز گرفتاریه. خدا شروع میکنه ناز کردن، هی بهت میگه ابراهیم کوچولو نیتت قبول، برو، قبولت کردم، میبرمت بهش، برو. و تو هی دور میزنی، بال میزنی، آتیش میگیری، نمیشه نمیشه، اجازه نمیده بهت. بله، بدبختی از اون به بعد شروع میشه. این شعر رو من بچه بودم تو کتاب حضرت امام دیدم، نمالکیه، محنت قرب ز بعد افزون است، جگر از محنت قربم خون است. از اونجا گرفتاری شروع میشه. تازه اول چی رو میپذیری؟ جبر رو. چرا اومدی در خونه من؟ خدایا من غلط میکردم نیام، من نمیتونستم نیام، من جایی دیگه نداشتم، من چقدر قربون صدقه تو برم تو متقاعد بشی که این جبر رو لمس کنی. جبر معنوی، آزادی واقعی هم هست، معنوی هم هست. این آزادی هم که فکر میکنی خیالیه، همش خیالیه. حال ندارم در مورد آزادی حرف بزنم، نزدیک کربلا شدیم، مثلا دوست ندارم برگردم شب عاشورا، از حرفامونم نصفش موندمش، که اصلا حرف چیه، ولش کن. از اون به بعد، بعد از اینکه انانیتت خالی شد، تازه عاشق میشی. اینقدر خوشت میاد از خدا، اصلا نمیدونی چرا من خوشم میاد از خدا، نمیتونی به کسی بگی. راهش اینه، راهش اون قدبازی ها و مسخره بازی های غربی شرقی ها نیست. آزاد بذار، بذار من مثلا خودم انتخاب کنم، که هیچ وقت انتخاب نمی کنی. برو آزادی، یه جبر پنهان گذاشته یا آزادی آشکار. اون جبر پنهان رو ازش خبر داشته باش، ببین چی کارت میکنه. خیلی چیزا میخواستم بعد از این بگم، بگذارید میخواستم یه راه حل بگم برای این که جبر رو لمس کنی. بذار بگم، ببین نداره، دلم برات میسوزه، ولی برای کربلا یا حسین بیشتر. یکی از این شاخه های جبر رو دوستان بگیرن، تحویل بگیرن. این لحنش اینجوریه ها، ببخشید، لحنش منت کشی نیست، یک کمی چیزه تو پره صدای این روایت. رسول خدا مدام میگفت من اسر سریرتن رداه الله رداءها، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. اگر کسی نیتی را، خواسته ای را، خوب یا بد در دل خود پنهان کند، خدا آن را ردا می کند، به تنش خواهد پوشاند. نیت بدی کسی داشته باشد، گرایش بد و پست و پلشتی داشته باشد، خدا او را به همان ریخت و قیافه در خواهد آورد. جبره. جرأت داری برو سینه نازنین خودتو که مخزن اسرار الهی، قلب قشنگ خودتو که حرم الله هست، گوشه ایشو زباله ای درش قرار بده. لباس میشه میاد تو صورتت. در یه روایت دیگری میفرماید ما من عبد، امام صادق علیه السلام، ما من عبد اسر خیرا فتذهب الایام حتی یظهر الله له خیرا. آیونی که میاد جلسه، برید به بیرونیا بگید، بگید اینجا ما رفتیم کسی ما رو تحویل نگرفت، تا تونستن همونجوری هر چی دلشون خواست گفتن و جبر و زدن و اینا و اینا. بگو اینا رو بگید، فکر نکنن کسی اینجا تیتی بلالای شما میذاره، شما هم فرزند مادری، پرجمه بچه ننه، لوسبازیه. بلنشین بیم اینجا. جگر خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام از مقام و محترم شریف شما و مجلس. رقاص خونه نیست که با شیرینی و شکلات کسی رو بیارن. او رفتیم تا بوده خوردیم. اون روزش که حسابی میزنن آدم رو، این سخنانیش نشون بده مردی برای چی اومدی. بله معلومه اینکه اینجا با جاهای دیگه فرق میکنه، معلومه که اینجا هر کسی نمیاد. یه ذره هم به خودشون زحمت نمیدن آدمو جذب کنن. بابا یه دونی بپاش برو، اینا برای بچه ننه هاست. اون روی فطرت تو رو کن. در خانه حسین تو خود سیاه پوشیدی، تو مال خوشگذرانی بودی، تو خیمه سیاه نمی اومدی بنشینی. تو خودم این کاره ای، ما هم همین روال حرف میزنیم، فقط دیگران ممکن خبر نداشته باشن. بهشون بگو با افتخار، بگو ما اینیم، ما مردیم. و ما من عبد اسر شرا فتذهب الایام حتی یظهر الله له شرا. ترجمه نکردم هنوز این روایت رو، نه ترجمه میکنم. به کی بگیم اینو تو بیرون؟ بله؟ منظور من به کی بود بگیم؟ به این فیلم سازایی که فیلم میخوام بسازم برای شما، بعد میگه که این جذب نمیشه جز این که ایدونه این مسخره بازی دوست دختر پسر عشق بازی ها رو بذاریم توش. به اونا بگو، بگو من تا الان یک نصف شب کجا بودم؟ دنبال این مسخره بازی ها بودم؟ تو فکر میکنی من فقط با این چیزا جذب میشم؟ بگو فیلم نساختی مشتری های خاص خودتو ببینی. رفتیم دو ساعت رو پامون نشستیم، سختی کشیدیم، زجر کشیدیم، حرفای تلخ رو شنیدیم، اومدیم بیرون. بعضی از این بچه‌ها محبت‌هایی می‌کنن آدم واقعا شرمنده میشه. من از خودم خجالت می‌کشم، مدام استغفار می‌کنم خدایا نزنی منو یه وقتی. آقا گوینده این کلمات پیش شما اعتبار پیدا نکنه، من نوارم، من جوابش میشه خدا نمیتونم بدم، خدا شاهده نوار. اخبارگو میاد بیانیه میخونه انرژی هسته‌ای امروز چی شد، به او تبریک باید بگی، با میگه بابا به من چه ربطی داره، من اینجوریم. محبت شما معلوم به یه جای دیگه است. چرا نمیبینن شما رو بعضیا؟ چرا شما رو ندیده میگیرن؟ چرا برای شما تا حالا کاری نشده؟ شما آدم نیستی؟ فقط بعضیه که با لوس بازی ها جذب میشن آدم هم. بابا والا شما هم آدمی، تعدادتون هم کم نیست، کسی شما رو کشف نکرده. مثلا یه ژانرای جدیدی تو سینما ایجاد خواهد شد. او کسی تیتی بلالای ما نذاشت. میزنن یه آقا ببین چی داره میزنه. امام صادق فرمود هیچ بنده‌ای پنهان نمی کند یک احساس خوبی را در وجود خودش که ایامی می گذرد و خدا این احساس را به صورتهای واقعی بر سرش جاری می کند و هیچ بندهی پنهان نمی کند احساس بدی را در درون خودش، مگر اینکه ایامی می گذرد و خدا همون وضعیت خراب را بر سر او می آورد. دوستان من، ما مجبوریم مخلص باشیم، راه نداریم. شکوه و عشق و اینا هم بذار بردن، واقع بین باش کسی زمن، خلاص کن خودتو. هی دنبال عشقه که در مبارزه با نفس او رو پیروز بکنه. مجبوری تو بگیم و دوزار هم کافیه. یه مدتی تسلیم خدا شو، بزن خدا، بزن دیگه، زدی دیگه، چیکار کنم؟ مامانم الان صدا زده، خب برم مامان دیگه، همه برامان برم بزن مامان، خدا خواسته به هم بریزه، حالا منو بگیره. نمیتونم برم برم که مامان بله چی میگی عزیزم، بزادش زدی داغونم کردی دیگه، بگو دیگه، بگو چی میخوای برم. مامان دستور داده الان برم پیشش، بگو دیگه مامان. بعد کم کم مامانت میپرسه بچه من چنقدر از چی اذیتت میکنم، تو آخت نمیاد، دادی بزنید. بچه های دیگه داد میزنن سر ماماناشون، من میفهمم دارم تو داری تو اذیت میشی با خواستای بی ربط من. مامان، من به تسلیه تو خود راضی باشه اذیت بشم یا هم اذیت بشم من برم جهنم؟ راه نداره. امیر المؤمنین فرمود لا یمکن فرار من حکومته. ما هم تسلیمی بزن دیگه مامان، چی کار کنیم دیگه. تو خاطرات مقام معظم رهبری خیلی جوان‌ها اصرار کردن، یه گروه کوچیکی، آقا شما تو زندگیتون چه اسراری هست؟ آقا هی تواضع می‌کردن، نه چیزی نیست، امام هم تواضع می‌کرد، ایشون هم اینطور، من دوست دارم تواضعاتشون هم بگم. بعد گفتن که حالا یه چیزی من میتونم بگم. خب ایشون استعداد فوق‌العاده‌ای داشتن و همه الان هم دارن، خیلی ها فهمیدن این استعداد فوق‌العاده‌ای ایشون رو، که نمیخوام تبلیغات ایشون هم بشه نمیگم. خب ایشون قم درس میخوندن، 5-6 سال دیگه میموندن، همون زمان از برترین حوزه میشدن. میان مشهد پیش پدرشون، پدرش میگه من چشمم چیز شده، شمایی بشه پیش من بمونی. بابا درس، حوزه، آینده، هیچی رو باش نمیگه. میگه خیلی مردد من، بابا مجبورم نکرد ولی دلش میخواست. رفتم پیش یه صاحب نفسی، گفتم والا من یه تردید اینجوری دارم برم قم. همه به من میگن خب تو استعداد داری، چی داری چی داری، نرم چیکار کنم؟ اون آقا هم یه دفعه خدا تو زبونش میندازه به ایشون میگه که والا تو الان چیزی که دم دستت هست به ذات پدرت، حالا تا بعدم بخوای بیره قم مرموز چی بشه؟ اگه بناس قم چیزی خدا بهت بده، همینجا تو مشهدم بهت میده. ایشون فرمود من اونجا دلم یه دفعه روشن شد. آدم صاحب دل باشه دل خودشو میبینه. دلم روشن شد، آروم گرفتم. اومدم نشستم پیش بابام. بابام دعا میکرد. خدا خیرت بده پسر. ما رو آروم کرده پیش مایی. تو اواخر عمرشو. خب بیا. می‌خواستم بریم قم مرجع تقلید بشی، بیا مرجع تقلید. دو دستی میرن در خونه تقدیم میکنن عزیز دلم. شما با اون جبر الهی تو تکالیف و شرایطی که برات پیش میاد تن بده، بقیهش هم به عهده خداست. شما به این جبر تن بدید، بعد کم کم عاشق میشید. بعد که عاشق شدید، وقت دوست دارید حماسه بپا کنید، و وقتی میخواید حماسه بپا کنید تازه شروع میکنه خدا ناز کردن. خدا اینقدر به 124,000 پیغمبر و وصیش ناز کرده، ناز کرده، ناز کرده، ناز کرده، ناز کرده، بی کسی اجازه فداکاری و شکل دادن حماسه نداده، گفته قبول قبول قبول، بیا بریم بهش، بیا دیگه. نمیدونم چی شده یه دفعه سال 61 هجری تو کربلا به حسین تمام اجازه هایی که تا حالا نداده بود داد. ببین حسین کیه که تونست از خدا همه مجوزها رو بگیره، که دیگه خدا انقدر اجازه جانفشانی به حسین داد که ملائکه آسمان بریده بودن. ظهر عاشورا ملائکه دیگه طاقت نیاوردن. میدونید داستانشو دیگه، داشتن به هم میزدن وضع عرش رو، در روایت هست اونایی که خبر دارن از عرش میگفتن. خدا یه دفعه مهدی فاطمه رو ایستاده نشون داد، فرمود آرام باشید، من انتقامشو با این مهدی میگیرم، بذارید حسین عشقوازیشو با من بکنه. یک فرصت استثنایی بود خدا به حسین داد. تمام اولیاء خدا قبطه میخورن به حال حسین، و الا خدا زود قبول میکنه، مثل حضرت ابراهیم میگه قبول ببرو. حالا خود حسین خودش هم ناز داره، شب عاشورا یارانش دورش جمع شدن، میفرماد بلند شید برید، من از شما راضیم و کسی اینجا نمونه. ناز میکنه، شروع میکنه ناز کرد، اینقدر ناز کرد برای اینکه بفهمن قصه جدیه. یه دفعه صدا زد عباسم با تو هم هستم، میخوای بری برو. شنیدی میگن با یه دست پیش میکشه با یه دست پس میزنه؟ حسین داره اینا رو میفرسته ولی دلش هم برای اینا میسوزه. یه دفعه نمکی یه روزم براشون خون نرن ها، فرمود ولی هر کدومتون خواستید برید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید. یا آتیش حسین تو روزه اینجوری میخوندی که از اونجا میره. دست زینب منم بگیرید، اینا بعد از من کسی رو نداره. ناز حسین رو یه جای دیگه بیشتر بهتون نشون بدم، بذارید همش رو بگم. نافع ابن هلال میگه من نگهبان شدم، هر کی به کاری مشغول شد، دیدم حسین فاطمه، دیدم تو تاریکی ها یه سایه ای می نشینه بر می خیزه. در چنین شبی ها، شب عاشورا، نزدیک شدم کی اونجا؟ دیدم آقا فرمود حسینم. چی کار داری؟ گفتم آقا چی کار میکنی رو خاک زمین؟ فرمود دارم خارهای مقیلان رو از رو زمین جمع میکنم. به خدا قسم من هر موقع یاد پاهای کوچولوی بچه های حسین میفتم. و این شب حسین، هیچ شب من هیچ روزه ای رو تکرار نمی کنم، اما امشب چهار مرتبه است دارم اینو میگم. دارم خارا رو جمع میکنم، اینجا بچه ها میخوان فردا دوان دوان آواره بشن. لا اله الا الله. یه ناله بزنیم برگردم اون ناز کشیدن حسین رو بگم. ناز کشیدن از حسین، حماسه تازه از اون بعد از اون ناز کشیدن آغاز میشه. لا اله الا الله. شنیدی فردا عصر عاشورا وقتی حمله کردن، امام زین العابدین صدا زد زینبم علیکن بالفرار، به بچه ها بگو فرار کنن. لا اله الا الله. من که هنوز بقیه شو نگفتم فراتون بشن. آقا معمولا بچه ها ببینن چهار نفر نامرد یورش دارن میارن، خب طبیعتا فرار میکنن. این چه سفارشی لازم داره؟ یا صاحب الزمان منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. آخه بچه های حسین که تا حالا کتک نخوردن. تا حالا کسی اینا رو نزده. همجوری وایستاده میگه این چرا با عجله داره میاد به سمت من. دخترم برو گوشوارتو که کن، میفهمی چرا داره میاد. برو وای دستا. بگم داد بزنید، همه که مثل عمود عباس نیستن. میگه آخه ما هرچی مرد بودی دیدیم مهربون بوده، علی اکبر، عباس، قاسم، اون جعفر، بابا حسین، اصلا عادت ندارن به این چیزا. بچه های من بلد نیستن رو خار مبیلان بودو هم. نافع ابن هلال میگه بعد آقا شروع کرد با من صحبت کردن، نازاشو کرده، همه التماسش کردن، همه چی تموم شده، بنا شده اینا بمونن، دوباره یه نفر گیر آورده. امام حسین میفرماد نافع اون دور دورا رو نگاه کن، میبینی اون تپه هایی که در اون دور رسه هست، دور از میدان جنگ. نقل و دقیق نقل کردن سینه به سینه ثبت شده. ناکر میگه که بزن آره آقا جون، ببین دوست داشتیم شب اونجا باشیم دور از این دغدغه ها، میخوای بریم از همین تاریکی استفاده کن، من راضیم. آم میگه افتاد رو پاهای حسین، رو دست حسین، هی پاهای حسین رو میبوسید، آخه حسین بسه بسه بذار بمونه. بذار بمونه. دنبال حسین اومدم، یه دفعه آقا فرمود خب نافع رهام کن، میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع. یه چند بار اینو بخونم میخوام بیت بعدیشم بگم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع، امشبی را شهدین در حرمش مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. چرا صبح فردا بدلش زیر صبح از بار مکنه ای صبح طلوع. من روزه شامل شب عاشورا خوندم برات یا نه؟ جای عمر رو نشون داد حسین، اکبرم، عباسم، حبیب، اون زوی همه رو نشون داد،
یه دفعه یتیم حسنش قاسم ابن الحسن هی دور میزد دور حسین، عمو من چی؟ اول یواش میگفت دید نداره جا میمونه، عمو من چی؟ منم کشته میشم یا نه؟ بعد از اصرار قاسم صدا زد هم تو کشته میشی، هم عبدالله رضی کشته میشه، علی اصغر کشته میشه.
داد میزنی بگم یا نه؟ غیرتی ها.
تا گفت علی اصغر شیرخواره گفت عمو مگه به زنا حمله میکنن؟ اگه دشمن به خیمه بیاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.